مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه 22 تقویت و تسهیل دینداری، مسجد امام حسین، ماه مبارک رمضان، 72 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اگر در قرآن کریم بین 6000 و اندی آیه نورانی قرآن ما بخوایم یکی دو آیه قرآن رو امتیاز بدیم یا آگاه بشیم از امتیاز و ترجیحش نسبت به بقیه آیات قرآن، کدام آیات خواهد بود؟ در بین سوره ها، سوره یاسین قلب قرآنه، فاتحة الکتاب ام الکتاب، سوره توحید ثلث قرآنه، امتیازاتی برای سوره ها بیان شده. در بین آیه ها کدوم آیه دارای امتیاز خاصیه؟ حتما با آیت الکرسی آشنا هستید. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له الى آخر. در این سه آیه که مشهور شده به آیت الکرسی که اعظم آیه های قرآن به حساب میاد، یه راز بسیار مهم بیان شده که هم نشان دهنده وضعیت جامعه مهدوی است که در پیش رو داریم، هم مسئله نحوه ظهور و انقلاب حضرت رو تا حدودی بهش اشاره داره، هم وضع زمانی ما و همه زمانه ها رو توضیح میده، هم به بحث ما که راه‌های آسان بودن یا آسان شدن دین رو داریم بررسی می‌کنیم خیلی ارتباط پیدا می‌کنه. در آستانه روز قدس هم هستیم، احتمالاً یک روز دیگه بیشتر از مجلس ما باقی نمونده و اون شنبه است. ببینیم دیگه روز شنبه ان شاء الله می‌تونیم همه اجر و مزدمون رو از اهل بیت عصمت و طهارت دریافت بکنیم یا نه، روز حساسی خواهیم داشت. اما امروز که در آستانه شب جمعه هم هستیم، امید برکات فراوان از در خانه خداوند متعال داریم. دین چجوری آسان میشه؟ خب اول شما بگو دین چجوری سخت شده؟ چی شد که دین سخت شد؟ این خیلی حرف مهمیه، یعنی چون حرف نیست، اصلا آیه قرآنه، خیلی روشنه که آیه قرآن مهمه. آیه‌ای که در آیت الکرسی هم قرار داره، عظمت این آیه و شأن این آیه بر همه دوستان مشخص هست. خدا تو قرآن می‌فرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. من باید شما رو از ظلمت به نور چیکار کنم؟ هدایت کنم، از ظلمت بیرون بیارم، ببرم به سمت نور. این کار خود منه، شما به تنهایی نمیتونید، منم این کارو میکنم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. من باید این کارو براتون بکنم. چی دینداری رو آسون میکنه؟ این کار خدا. اینو داشته باشید، برمیگردیم به این فراز از سخن. چی دینداری رو سخت میکنه؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اونایی که کافر میشن بدبختیشون اینه، مشکلشون اینه. اولیاءهم الطاغوت، اولیاء اینها کیا قرار میگیرن؟ طاغوت قرار میگیرن. یعنی چی؟ حالا طاغوت ببینیم چی کار میکنه بعد میگیم یعنی چی. یخرجونهم من النور الی الظلمات، طاغوت اینا رو از نور خارج میکنه، میبره به ظلمات و تاریکی. من بخوام خودمونی راحت ترجمه کنم اینه، اینایی که کافر میشن انگار خودشون بدبخت نمیشن، انگار خودشون به جهنم نمیرن، انگار این کفرشون نیست که اونا رو بیچاره میکنه، یه واسطه میخوره، کفر موجب میشه سرپرست طاغوتی پیدا کنن و این سرپرست طاغوتی دست اینا رو میگیره میندازه جهنم، نه ازشون کاری بر نمیاد. در زمان آقا امام زمان چی دینداری رو برای اهل عالم آسون میکنه؟ چون ولی زمان طاغوت نیست، همه این آب خوردن خوب میشن. الان چرا دینداری تو جهان سخته؟ حتی برای مایی که اینجا نشستیم، برای اینکه تو جهان یه طاغوتی داره حکم فرمایی میکنه. و ما تو کشور خودمونم میخوایم راحت دینداری کنیم، به خاطر وجود نحس اون طاغوت نمیتونیم. طاغوت چی کار است مگه؟ طاغوت یعنی چی؟ طاغوت یعنی کسی که خدا بهش ولایت و سرپرستی نداده داره ریاست میکنه. صهیونیستا آیا خدا بهشون ولایت و سرپرستی داده؟ آمریکا رو خدا بهش ولایت و سرپرستی داده؟ کارتل‌ها و تراست‌ها و سرمایه‌داران بزرگ صهیونیسم و وابسته صهیونیسم اینا رو خدا بهشون سرپرستی داده نداده که؟ خیلی اینا بهتراش هم خدا بهشون سرپرستی نداده. امام معصوم جانشین امام معصوم، حالا جانشین عام جانشین خاص بحثاش بمونه، نمیخوایم الان وارد اون بحث بشیم. آقا چی موجب میشه دینداری سخت بشه؟ به خدا قسم طاغوت. مردم خودشون هم بخوان بد بشن مگه چقدر میتونن بد بشن؟ حالا اجازه بدید من زیر سایه این آیه قرآن یه چند تا کلمه به شما عرض بکنم. ممکنه خیلی ها این کلمات رو باور نکنن. اگه ازتون یه روز یادتونه داشتم شبیه این حرفی که امروز میخوام صریحاً بزنم، شبیهش به مناسبت بزنم، اون روز به شما عرض میکردم این حرف رو نمیشه همه جا زد. البته این حرف امروز ما با حرف اون روز یه کمی متفاوت هست، ولی اینم از همون قبیل حرف هاست. آدم های ساده لوح باور نمی کنن. آدم های ساده لوح باور نمی کنن. من الان به شما چند تا مطلب عرض بکنم. آه چی موجب میشه مردم از دین و معنویت روی گردانی کنن؟ هوای نفسشون؟ نه آقا عزیز من، مگه هوای نفس چقدر آدم رو بیچاره میکنه؟ ما هوای نفس این ور دلمون داریم، فطرت اون ور دلمون داریم، و فطرت عمیق‌تر هم هست، سنگین‌تر هم هست، وجدانی داریم ما برای خودمون، لطافتی میفهمیم. شیطان، آقا شیطان که ما روزای قبل بحث کردیم ان کید الشیطان کان ضعیف، وقت نشد مفصل به شیطان بپردازیم. شیطان هم مؤثره، ولی شیطان مگه چقدر مؤثره؟ شیطان هم خودش در بدر یه چیز دیگه است. چی موجب بیدینی مردم میشه؟ چی موجب سخت دینداری کردن مردم میشه تو عالم؟ ولایت و سرپرستی طاغوت. حالا مثلا ببینید رفقا، تو دنیا دزد هست، قاتل هست، شرابخوری هست، همه اینا زیر سر طاغوته. زیر سر اینه که کی داره تو عالم حکومت میکنه؟ مردم هر چی خرابی دارن تقصیر اونه. قرآن میگه والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اون وقت این طاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، طاغوت مردم رو از نور در میاره میبره تو ظلمت. انگار مردم خودشون از نور به ظلمت در نمیان برن. من مردم مریضن. آقا مریضن باشن مگه چقدر مریضن؟ مگه همه مریضن؟ مگه هیچ دوایی پیدا نمیشه تو عالم؟ والا به خدا دوا پیدا میشه. به قرآن قسم من دارم میخورم، طاغوت مردمو از نور به ظلمت در میاره. به قرآن قسم، اینا به آیت الکرسی قسم. از این واضح تر دیگه آیه نمیشه که. آقا مردمان کنار مردمان دنیا که میرن کنار دریاها هرزگی میکنن، 70% نسل اروپایی ها که نمیدونم ولد نامشروع هستن یا فرانسه یا اروپایی ها، این آمار الان دقیق یادم نیست، اینا در اثر چیه؟ مردم همجور خود به خود بد میشن؟ آقا شما ما رو گرفتی یا؟ قرآن داره میفرماد. خدا نمیتونست تو قرآن بفرماد مردم وقتی کافر میشن؟ کافرا، جالبه، کافران میخوان بد بشن تقصیر طاغوته. تو رو خدا یک کسی بیاد به داد ما برسه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، وقت این طاغوت یخرجون او من النور الی الظلمات. آقا مردم انفاق نمیکنن، مردم حریص دنیان، مردم خسیسن، مردم به هم کمک نمیکنن، مردم جیببری میکنن از هم دیگه، مردم حلال خوریشون رو قاطی میکنن. چرا اینجوریه تو عالم؟ برای که طاغوت رو عالم حکم فرماست. بذار آقامون مهدی فاطمه بیاد، وقت میبینی مردم چقدر آسون خوب میشن. وقت میشینی برای بچت میگی که یه طلبه بود یه زمانی منبر میرفت همه حرفا رو میزن، نگاه کن همه چقدر راحت نماز شب خون شدن. آقا اومده اینجوریه با هیچ کم بهش که زور رو میگه. لا اله الا الله. یه دعا کنم شما الهیان، بگید ببینم خدایا امام زمان ما رو به ما برگردان، عالمی رو با وجودش نجات و خلاصی عنایت بفرما. دینداری آسون میشه. شرط دینداری آسون شدن چیه؟ رئیست که خیلی ساده است. رئیست که دیروز یادتونه مثال براتون زدم، کی اولین کسی بود که با اون اولی بیعت کرد؟ دیدین چقدر قشنگ یادته. حالا تو مدرسه بود معلم ازت میپرسید بلد نبودی، اینجا دل میدی؟ قشنگ اوستا شدی دیگه. خودت باید برای من منبرم بری، چون چیزایی که من بلدم که تو یاد گرفتی، چیزایی که بلد بودی هم که به من نگفتی، ساکت بودی، حالا تو باید برای من منبر بری. اولین کسی که با اولی بیعت کرد کی بود؟ چی گفت؟ الیوم که یوم آدم، امروز مثل روزیه که آدمو از بهش اخراج کردم. ببین برای شیطان چقدر مهم رئیس غلط تو جامعه بیاد. بله بله ها بله. شیطان چقدر براش مهمه. آقای شیطان شما بیا برو مردم عرق خور کن، بیا برو نمیدونم دنبال هرزگی بنداز مردم. میگه من کارم درست بلدم. رئیس خدا تعیین نکرده باشه کار مردم عالم زاره. کافرا رو کافر که بابا آقا داد نزن اینقدر چیکار کنم؟ این نمیشه داد نزنی، این حرفا رو نمیشه داد نزن، بحث اخلاقی که نیست. کافرا، کافر دیگه خودش داره میره خراب میشه بدبخت. خدا میفرماید نه، کافرم که خودش میخواد خراب بشه خودش خراب نمیشه. مگه خودش چقدر خراب میشه؟ کافرم طاغوت خرابش میکنه. الان تو جهان سرپرست جهان کیه؟ برو ژاپن، اکثر سرمایه های ژاپن مال آمریکاست. برو کانادا، اکثر سرمایه های کانادا مال صهیونیست‌هاست. اکثر سرمایه ژاپن گفتم مال کیه؟ نه مال صهیونیست‌هاست. برو هر کجای عالم میری میبینی جای صهیونیستا باز. صهیونیستا اگه میدون نمیدادن به اقتصاد چین، اقتصاد چین رونق پیدا نمیکرد. میری تو روسیه میبینی صهیونیستا ریشه دووندن حسابی. اگر اختلافی بین بلوک شرق و بلوک غرب تو عالم هست، بازیگردان این اختلاف، داور این اختلاف، ایجاد کننده این اختلاف، اداره کننده این اختلاف صهیونیستان. یک کمی تو رو خدا دقیق نگاه کنیم، میای تو کشورهای اسلامی میبینی چرا ضعیفن، پشترشون صهیونیستان. کشور اندونزی بود یا مالزی چند سال پیش یه دفعه یه سقوط وحشتناکی کرد، اقتصادش به هم ریخت. نخست وزیرش مالزی بود فکر کنم، نخست وزیرش اومد گفت با یه شرکت صهیونیستی ما در افتادیم، این بلا رو سرمون آوردن. یه سرپرستی داره تو عالم، اینجوری نیست که هر کی باشه. دنیا رو یکی داره اداره میکنه، اونم صهیونیستان. آمریکا هم اولین پادگان مسیحی اونهاست. شما تو دنیا تکون بخوای بکنی باید اول دم اونا رو ببینی. امام هم اومد نگذاشت نبرداشت، گفت اسرائیل باید از بین بره. اسرائیل هم اتاقه که نمادین صهیونیست هست. صهیونیست اصلی تو اسرائیل نیست، تو بهترین جاهای دنیا اونها سرمایه ها و کارخونه ها و شرکت هاشون برقراره و دارن دنیا رو اداره میکنن. منتها اسرائیل رو به عنوان یه پایگاه مقدس خودشون گذاشتن. اگه انقلاب اسلامی ایران نبود، خواهش میکنم به کتاب پروتکل‌های دانشوران صهیون برید مراجعه بکنید و بسیاری از کتاب‌ها و اسنادی که تو این زمینه‌ها هست. اگه انقلاب اسلامی ایران نبود، سال 2000 چند سال پیش میشه؟ 9 سال پیش، درسته؟ سال 2000 بنا بود صهیونیست برای سروری عالم تاجگذاری کنه رسما. تمام مشکلاتش حل شده بود رسما. بیاد این پشت پرده ای که الان هست، پشت پرده آمریکا صهیونیسمه، پشت پرده فرانسه صهیونیسمه، پشت پرده آلمان صهیونیسمه، پشت پرده انگلستان صهیونیسمه، از پشت پرده در بیاد رسما بگه من سرپرستی دارم میکنم عالمو، تاجگذاری بکنه، یه قومی سرپرستی بکنن همه جهان رو. اون قوم تعدادشون چند نفره؟ نمیدونم 10 میلیون هستن یا 12 میلیون، چقدر 20 میلیون فوقش چقدر باشن. توی آمریکا که مثلا 5 میلیون بیشتر نیستن، دارن اینجوری سرپرستی میکنن عالم رو. در روایات هست یهود مسلط بر جهان در آستانه ظهور، در آستانه شکست قرار میگیره، آقاتون میاد. ظهور حضرت معناش اینه که سرپرستی عالم از دست یهود گرفته میشه، به دست مهدی فاطمه سپرده خواهد شد. ظهور معناش اینه، انقلاب معناش اینه. وقت آقا امام زمان علیه السلام بر جهان که حکومت میکنه، یه دفعه همه میگن دینداری چقدر آسون شد، دینداری چقدر آسون شد. حالا اینو بعضیا نمیفهمن که بهش میگی به واسطه وجود صهیونیستا بیهجابی تو دنیا رواج داره. تا یهود مسلط بر اروپا نشده بود، تو اروپا بیهجابی نبود. اروپایی‌ها زناشون لباس میپوشیدن، یه لچکی رو سرشون مینداختن، دیگه خیلی میخواستن شیک بشن، کلا میذاشتن، بعد پیرهنهای ماکسی بلند میپوشیدن تا مچ پاشون، یه فنر هم زیر دامنها میگذاشتن اندام مشخص نشه، تا مچ دست لباس میپوشیدن. این لباس رایج اروپایی ها بوده بدبختا. اینا خودشون بیبندوبار شدن، هاشا و کلا. عکساشون رو ببین، فیلمای اون زمان رو ببین، فیلم میخوان از قدیم اروپا بسازن، لباساشون چجوریه؟ آقا بیهجابی های خیابونای ما، بیهجابی های خیابونای ما عمل صحیح نیست است. منطقا چند تا واسطه میخوره. در کتاب پروتکل های دانشوران صهیون در آستانه قدرت گرفتن یهود در عالم اینا نوشتن، خودشون قرارداد کردن ما باید تا میتونیم کاری بکنیم که گیوم، به ما میگن گیوم، کافران نجس، به مسلمون ها و مسیحی ها میگن گیوم، باید یک کاری بکنیم. گیوم چیکار بکنن؟ تا میتونن شراب خوری بکنن. شراب عقل انسان رو زائل میکنه، اون وقت ما میتونیم برایشون مسلط بشیم. نقشه های صهیونیست‌ها رو به شما بگم. قبل از اینکه اروپا وضعش اینجوری بشه، چیزی حدود 200-300 سال پیش رو من دارم برای شما میگم، اینا نیست یهودی‌ها پراکنده بودن، با هم مرتبط بودن، اقلیت بودن، تو این وضعیت اقلیت فقط میپرداختن به چی بگو؟ به طلافروشی و جواهرات و به الماسفروشی و اینا. تلافروشی های معروف خود تهران آیا جهود نبودن؟ بله؟ میترسی چرا بله بگی؟ تو تجارت تا کشتی را افتاد، تجارت بین المللی رو کی رونق داد؟ خود اینا. یه گروهشون تو روسیه بودن، یه گروهشون تو اروپا بودن، یه گروهشون از اروپا به آمریکا مهاجرت کرده بودن، یه گروهشون نمیدونم تو آسیا بودن، یه گروهشون کجا بودن، اینا دست به دست هم دیگه دادن. بعد از رنسانس کسانی که قوی شدن تو جهان یهودی‌ها و صهیونیست‌ها بودن. داستان مفصله، بذارید تو جزئیات نریم. اینا تصمیم گرفتن سر مسیحی‌های بدبخت اینو بیارن که می‌بینید. البته من میگم مسیحی‌های بدبخت، نه اینکه اروپا یا خونه و ماشین ندارن. طرف میگفتش که ما نوکرمون یه راننده داره، رانندش بچهش رو میخواست بفرسته مدرسه، یه دونه به اصطلاح تاکسی هر روز میاد میبره، اون تاکسی تصادف کرده. بابا تو دیگه کی هستی که نوکرت راننده داره، بعد رانندش بچهش رو همیشه تاکسی میبره مدرسه؟ مگه نمیشه اینجوری باشه؟ چرا؟ عادی هم هست. صهیونیست‌ها نوکرهای مسیحی دارن تو عالم، مسیحی هایی که شیک میپوشه، خاک بر سرشون بکنن اونایی که سلطه یهود رو پذیرفتن. کراوات میزنه، یا آقای دکتر هم بهش گفتن، میره بر میگرده یه ویلا بهش دادن، خرش کردن، خدمت میکنه به یهود، خدمت میکنه به صهیونیسم، و فکر میکنه آدمه. به یه دونه مسیحی تو فرانسه بگو جرأت داری علیه یهود حرف بزن، میگه قوه قضاییه فرانسه میاد محکومم میکنه، اصلا هیچی رو ملاحظه نمیکنه. یه کتاب فروشی تو فرانسه جرأت داره یه کتاب ایرانی ضد یهود، راحت یهودی ها میان آتیشش میزنن، هیچ کس هم بهشون هیچی نمیگه، همه میشستن کیان، تکون نمیتونه بخوره کسی. یهود تو جهان سرصداش دیگه بلند شدن، الان دیگه همه اینو فهمیدن. بهش میگی بابا تو پروتکل های دانشوران صهیون اینجوری نوشته، ما باید یه کاری کنیم، بین زن و مرد تو خونه همیشه دعوا باشه، بچه تو خونه تربیت نشه، بچه بیاد تو خیابون تربیت بشه. بعد اونجا نوشته بچه اگر تو خونه تربیت نشد، تو خیابون تربیت شد، کسی که بچه ها یا عالم رو تربیت میکنه ما ایم. یهودی ها به خودشون میگن. هنوز سینما اون زمانی که پروتکل ها رو نوشتن رونق نگرفته بود. پروتکل یعنی چند تا قرارداد تو خودشون نوشتن، نقشه نکشیدن که ما چجوری باید عالم رو اداره کنیم. باید تو کشورهای مسلمون و مسیحی هرزگی رو برای زنان راه بیندازیم. حالا چجوری هرزگی رو برای زن... هرزگی رو راه بندازن؟ چجوری هرزگی رو راه بندازن؟ شما فکر کردید این دین مسیحیته که میگه که مثلا باید یه نفر زن گرفت، زن دیگه نمیتونی زیاد بگیری. همین خود این همین حرف میشه ریشه فساد. صهیونیست ها اینو تو مسیحیت گذاشتن، یهودی ها مسیحیت رو تحریف کردن، همه مسیحی های عالم اینو میدونن. چجوری فساد رو ترویج میدن؟ اینقدر قشنگ 20 سال 25 سال حدوداً سازمان های یهودی که سازمان ملل و بسیاری از این سازمان های فرهنگی دستشونه، منتها به صورت زیرزیرکی اطلاعیه نمیذارن ما از طرف یهود سرور عالم به شما نامه نوشتیم. داره میگه که آقا تو جمهوری اسلامی دو تا خط تلفن باید بگذاری، یه خط تلفن کودک آزاری، یه خط تلفن مثل 110 زن آزاری. این خطا چیه؟ دارن اصرار میکنن جمهوری اسلامی مقاومت کرده نپذیرفته. بعضی از سیاسیون ما هم میگن نه بپذیریم چه اشکالی داره، بعضی از سیاسیون ما میگفتن اینا رو باید بپذیریم. یعنی چی؟ تو خونه خانومی با یه مرد دیگه رفته بیرون، اومده تو خونه، یا مرد رو آورده تو خونه، شوهرش داد میزنه اعتراض میکنه، یه خطی باشه مثل 110 زنگ بزنه خانم به به اون مثلا شماره، بگه این آقا مزاحم من میشه، من با رفیقم اومدم تو خونه، این مزاحم من میشه، داد میزنه سرم، پلیس بیاد این مرد رو بگیره ببره، اول بگیره ببره بعدم دادگاه ببینه حق با کی بوده. خط تلفن باید را بندازی، آقا اومده خونه از خانم تقاضایی داره، خانم میگه نه، آقا اصرار میکنه تلفن رو برداره، آقا این آقایم داره مزاحم من میشه. طبق قانون مرد نباید مزاحم زن بشه. قوانین صهیونیستی برای عالم طراحی کردن، تو اروپا اجرا کردن، نتیجه چی شده؟ حدود 7-8 سال پیش من آماری رو خوندم، توی اروپا اعلام کرده که 25 سال آینده ما یه دونه اروپایی دیگه نخواهیم داشت روی کره زمین. چرا نداریم؟ برای اینکه هیچ اروپایی با هیچ اروپایی ازدواج نکرده که بچهش اصیل اروپایی بشه. زنای اروپایی همه گرایش دارن به آفریقایی‌ها و آسیایی‌ها و شرقی‌ها، مردای اروپایی هم همه گرایش دارن به دیگران، نسل اروپایی منقرض میشه. اینا نقشه‌های صهیونیسته. چه جنایتی در حق مسیحیت کردن؟ به خدا قسم اینا رو من تو تهران بخوام حرف بزنم باید برم بالا منبر داد و بیداد کنم، ساعت‌ها دلیل بیارم. تو دانشگاه تورنتو کانادا وقتی که اینا رو میگفتم، چه اینا آب خوردن، همه قبول داشتن، میگفتن خب اینا که معلومه. وقتی میگه حتی کودک آزاری باید راه بندازیم، حتی کودک آزاری چیه؟ بابا اومده بچه رو نگاه میکنه، میگه بچه این خلافکاری رو نکن، حالا هر کاری که بخواد بچه بکنه. یه دفعه به اون شماره شبیه 110 بچه زنگ بزنه، این بابام داره مزاحم من میشه، این بابای منو گیر برد. منبر جای این حرفا نیست، ولی انشاءالله رو خواهد اومد. نامنگاری های رسمیش موجوده که چرا شما این کار نمی کنید؟ من به شما بگم صهیونیستا چجوری، یادتونه دیروز من گفتم شیطون چجوری تأثیر میگذاره؟ آقا یادتون هست تو رو خدا یا نه؟ گفتم چجوری تأثیر میذاره؟ خیلی نامرئی، خیلی یواشکی. حالا ببین شیوه تأثیرگذاری صهیونیستا رو نگاه کن. میاد چیکار میکنه؟ میگه شما چرا تو کلاس اول ابتدایی نوشتید بابا آب داد، بابا نان داد؟ این یعنی مرد سرپرست خانواده است. صهیونیستا میگن ما قبول نداریم مرد سرپرست خانواده باشه. میگن اگه مرد سرپرست خانواده باشه ما نمیتونیم جامعه گیوم رو اداره کنیم، کافران نجس رو اداره کنیم. اونا میگن مرد نباید سرپرست باشه تا ما بتونیم این خانواده ها رو اداره کنیم. و خودشون یهودی ها مرد سالاری وحشتناک دارن. پسر جرأت نمی کنه به پدرش بی احترام می کنه. فیلم های یهودی رو ببینید، برید فیلم بیگانه‌ای در میان ما و هر چی فیلم تبلیغ زندگی یهودی است که تو آمریکا و هالیوود ساخته شده ببینید، ببینید یهودی خوب کیه. یهودی خوب اینه که مرد تو خونه همه حرفو بزنه و همینا برای همه تو عالم دارن میگن غلط کرده مرد تو خونه همه حرفو بزنه. بعد میاد میگه که شما تو کتاب دبستانتون 7 8 سال پیش تو دولت قبلی آخر سر آموزش پرورش قبول کرد، این بابا آبداد رو از صفحه اول کلاس اول ابتدایی ورداشت خرابش کرد. میگه یه بار گفتی بابا آبداد، بگو یه بار بگو مامان نان داد. آن مرد آمد، آن مرد چی آورد، بابا از بازار اومد چی آورد. چرا اینجوری می‌نویسی؟ بنویس مامان اومد رفت خرید پول در آورد داد به بچه. میبینی کجاشون میسوزه؟ و من بعضی وقتا یه دفعه به فیلم‌های تلویزیون وحشتناک عربده میکشم، انتقاد میکنم، میگن آقا چرا، مگه چی شده؟ میگم بابا سریال طنز داره نشون میده، سریال طنزی که مردم چند ماه دارن نمیدونم جیغ و داد کردن یه زنی رو سر شوهرش و خفت شوهره رو نشون میدن، این نقشه صهیونیسته. مرد باید رئیس باشه تو خونه، رئیس عادل، رئیس مهربان، رئیس با انصاف که اگه پاشو رو انصاف بگذاره شهیدم بشه فشار قبر داره. ولی مرد باید رئیس باشه. زن رئیس عاطفیه، رئیس حقوقی نیست. زن باید بهش محبت کرد، مرد باید ازش اطاعت کرد. کدوم فیلم تلویزیون تو این 30 سال ساخته شده که اینجوریه؟ تو دانشگاه های ما خلاف اینو درس میدن. اینا ریشه صهیونیسمه، اثراتشو گذاشته. ما باید خودمونو تیکه تیکه بکنیم تا این اثراتو تو جامعه از بین ببریم. الان شما جرأت میکنیم به سادگی احکام اسلامی رو تو جامعه حرف بزنیم؟ یک عوام فریبی هایی میکنن. بله صهیونیست ها دارن دغدغه میشن که ما داریم به سمت دولت اسلامی حرکت میکنیم. کی ادعا کرده دولت ما اسلامیه؟ مقام معظم رهبری چند سال پیش فرمودن ما به سمت دولت اسلامی حرکت میکنیم، ما به سمت جامعه اسلامی، فرهنگ اسلامی داریم حرکت میکنیم. فعلا یه نظام طراحی کردیم بتونیم به مرور زمان این کارا رو انجام بدیم. نمیتونیم. آقا دستمون بسته است. آه دستمون بسته است، نمیشه. چند نفر تو دانشگاه حاضرن کمک بکنن؟ امسالی که من با شما حرف میزنم وضع خیلی بهتر از 5 سال پیش، 10 سال پیش، همینجوری 15 سال پیش، 20 سال پیش و 25 سال پیشه. اساتید دانشگاه ها که عرق دینی دارن، نمیدونم، خیلی دارن کم کم رونق پیدا میکنن، میان کم کم تو صحنه، سر و گوشا داره میجنبه. آقا نقشه های صهیونیستی رو بشناسیم، اونا رو از بین ببریم. صهیونیست ها چجوری اداره میکنن جهان رو؟ مسیحیت رو چجوری دارن اداره میکنن؟ فکر همجوری مستقیم میان میگن ما صهیونیست هستیم، فرمان میدهیم، زور میگوییم، شما یالا شراب بخورید، یالا دست از دینتان بردارید. اونا واردن، دست شیطون هم پشت بستن. یه جوری یواش از اون بغل میاد هدایت میکنه، تو نمیفهمی از کجا خوردی. من میگم حرام از تلویزیون فیلمی نشون داده بشه که تو این فیلم علنی زن به مرد بی احترامی کنه، حرمت مرد تو خونه میشکنه، حرمت مرد تو خونه شکست، بچه فاسد میشه. به من میگن آقا از حجاب حرف بزن. آقا من بالا منبر از حجاب حرف نمیزنم. چرا؟ چون دختر بی حجاب بشه الا ولا بود پدرش تو خونه آقا نیست، مادر تو خونه پدر رو آقا نگه نداشته. آدم باید بفهمه چیه. آی دختر اومده بیرون
بی حجاب. چرا؟ محبت میخواد، توجه میخواد، یا باباش بابا نیست یا باباش محبت نکرده. 99% تقصیر مامانشه، زده جلو دختره تو سر باباه. دیگه این بابا بابا نیست که محبت بکنه به دختر، محبتش نمیگیره. مادر که نباید جلو بچه بزنه تو سر بابا. و ما تو فیلم طنز میبینیم، هر شب باید میدیدیم یه خانومی میگه خاک بر سرت به مرده، و میاد تو خونه ما، میاد تو خونه های ما، این میشه بی‌حجابی؟ آقا آدم باید عاقل باشه. تو رو خدا شما دکتر میرید چیکار میکنید؟ تب میکنید به دکتر میگید ریشه شو در بیار، یا میگی مسکن بده فعلا تبم بیاد پایین؟ چی میگی؟ نه بگید تو رو خدا چی میگی؟ تموم شو. و من برم هی تو خیابون بگم که خانوم حجابتو درست کن، خب این خانوم چرا حجابشو درست نمی کنه؟ تو شما نمیشناسید زن رو. زن موجود با حیاییه، 9 برابر مرد حیا داره. زن حاضر نمیشه بی حیایی کنه، مشکل داره که اینجوری میکنه. مشکلش اینه که مردش مرد نیست. حالا کی زده تو سر مردش که مرده رو هم مردی انداخته؟ همین فرهنگ بازار. همین فرهنگ بازار. جوان ها میان ما چجوری ازدواج کنیم؟ میگم آقا جون برید از خونه زن بگیرید. چه کنم دیگه، صریحا اینا رو بگم دیگه. مردیم از بس مشکلات مشاورای خانوادگی مطرح کردیم و هی نشستیم وقت گذاشتیم. از خونه زن بگیر که این دختر توی خونه رشد کرده باشه که این مادر به بابا احترام گذاشته باشه جلو بچه. چیزی نگفتیم ما، احترام گذاشته باشه. این بابا هم به مادر جلو بچه ها محبت کرده باشه. تموم شده. بچه متعادله. پدر و مادر کافر، اون دختر خوبه، برو بگیرش، سعادتمند میشی. به مبالغه میگم ها. و صهیونیست‌ها چیکار میکنن؟ تمام فیلم‌های دنیا رو ببین. چرا اینا صهیونیست‌ها هالیوود رو چسبیدن ول نمی‌کنن؟ تمام فیلم‌های دنیا همین قاعده طلایی که من به شما گفتم همه اینو خراب می‌کنه. اینو که خراب کرد هیچ. خانوما تبرج می‌کنن، می‌ریزن تو خیابونا. خانومه سر مردش داد می‌کشه، دیگه مرد نمی‌تونه به یه همچی خانومی که ذلیلش کرده این مرد رو محبت کنه. کمبود محبت، می‌ریزن تو خیابونا. وقتی ریختن تو خیابونا فساد تموم میشه. حالا بیا هید حاج آقا برو منبر مردم معنویت پیدا کنن. ولمون کن تو رو خدا، ما سر کاریم. میگه طرف داشته میکنده یه جایی رو، یه شرکتی میخواسته لوله گاز بذاره، یک گروه میکندن، یک گروه لوله میذاشتن، یک گروه خاک میریختن. لوله گذاره نبودن اون دو گروه دیگه کار خودشون میکردن. آقا چرا میکنه؟ این داره میریزه. میگه ما کار خودمون میکنم، اون لوله گذار نیست. والا به خدا قسم سلطه صهیونیست تو عالم برداشته نشه، موعظه کردن هم این همینه. اصلشو درست کن. صهیونیست ریشه کرده. سالها قبل یه مشاوری رو من دیدم تو تلویزیون داشت از این حرفا میزد. حالا قیافش هم معلوم بود، بعدا نیوردنش دیگه، ولی اینجوری میکرد، میگفت تو خونه کی تصمیم میگیره؟ یعنی چی؟ یعنی چی باید مرد تصمیم بگیره یا زن تصمیم بگیره یا دوی دختر بچه تصمیم بگیره؟ حالا کی گفت دختر بچه تصمیم بگیره؟ همه میگن مرد تصمیم بگیره. تو بگو نه، میخواد بگه مرد تصمیم نگیره، خرابش میکنه صحنه رو. میگه یعنی چی مرد تصمیم بگیره یا زن تصمیم بگیره یا دختر بچه؟ تو خونه باید شورا تشکیل بدن، رأی بدن، اکثریت. این نظریه صهیونیست برای نابود کردن جوامع گیوم. و آقای اسلام میگه مادرت راضی نبود، بابات راضی نبود، دست از پا خطا نکنی. آقا پسر تا آخر عمرت بابات راضی نبود، مسافرتت حرامه. همین ساده. آه تو هم مثل این که تمام نابودی صهیونیسم و تمام نابودی جهان رو گیر دادی به یه احترام پدر مادر. تو رو خدا شما قرآن خونا بگید من این کارو کردم یا این تو قرآن اومده؟ بفرمایید. تو قرآن نیومده بعد از توحید احترام به پدر مادر؟ آه اومده نیومده؟ آه تو قرآن علکی میاد؟ حرف علکی میزنه قرآن؟ صهیونیست ها بلدن چی کار کنن. بعضی ها حالو هن. میگم آقا مملکت ما رو صهیونیست ها به فساد کشیدن، هنوز ریشه هاش خشک نشده. میگه آقا صهیونیست کجا بودین، ما خودمونیم. بابا آره تا خودمون بشیم خیلی مونده. انقدرات تو ماها هستن به اسم روشنفکر بیدین یا روشنفکر متدینم الهی فداش بشم، روشنفکر بیدین یا هر جور آدم دیگه‌ای که گول صهیونیستا رو خوردن. خدای صهیونیستا رو نابود بگردان. دجال چیه؟ دجال که آخر الزمان میاد مردم رو گمراه میکنه. همین ابزار صهیونیستی برای همین بحث ماست. همین بحثی که ما الان که میگیم دجال، دجالی که میاد مردم رو گمراه میکنه. امیرالمومنین میفهمند یه دستش شرابه، یه دستش نمیدونم ساز و آوازه، یه دستش رقصه، یه دستش چیه، مثل اختاپوس هشت پا میمونه. همه تفسیر کردن به رادیو تلویزیون بین‌المللی، یعنی همین رسانه‌ها. در یه روایتی داره جالبه، میفرماد که دجال گاهی از اوقات تو آسمون قبل از مغرب به جای ستاره اشتباه گرفته میشه. مفسرین گفتن شاید منظور امیرالمومنین ماهواره باشه. این ماهواره ها که تو آسمون هستن نیست آفتاب میره بالا، آخرین جایی که شما آفتاب میبینید رو ابر آفتاب هست دیگه، درسته؟ رو نوک قله، بعدش رو ابر و بعد بره بالاتر. این ماهواره هایی که دور زمین میچرخن نور آفتاب به اونا میخوره. شما غروبا گاهی از اوقات این ماهواره ها رو با ستاره اشتباه میگیرید. میگن خب همین نظر امیرالمومنین. دجال چی عزیز من؟ شاید همینا باشه. عمل کرد که عیناً همینه. آقا چی دینداری رو سخت میکنه؟ به خدا ما رو دارن به زور بیدین میکنن. و الا ما خودمون هم خودمون باشیم همینجوری همینجوری بیدین انقدر نمیشیم. مسیحام انقدر بیدین نمیشن. مگه بیدینی چه لذتی داره؟ حال آدمو به هم میزنه عزیز من. به یه جوانی توی یه کشور اروپایی گفتم تو رو خدا اینا رونق داره تو چشماشون، شادی هست تو روحیاتشون، این همه برن دانسینگ، این همه برن رقاصی، این همه عرق بخورن. من از تو سوال میکنم آیا اینا افسرده نیستن؟ گفت حاجی به خدا همشون افسردن. من اومدم اینجا فقط به خاطر خوشگذرونی اومدم، پول آوردم اینجا خرج کنم. من خسته شدم از دل مردگی اینا، همه دل مردن. مگه گناه لذت داره عزیز من؟ بله تو جامعه ما یه مقداری ممنوعیت برای گناه هست. خیلی ها فکر میکنن مرغ همسایه قازه، چون ممنوعیت که ایجاد بشه شیرینیش دو برابر میشه. حالا فکر میکنن یه خبری هست. ولی برو تو غرب، اگه پول داشتم عرض داشتم به شما بدم، به جای اینکه این مطالب رو به شما عرض کنم ها، عرض به شما میدادم برید قد با تقوا بشید برگردید. آخرشونه ببین، این آخرشون یه دختر بی حجاب ببرید قرب، بگید این زندگی یه دختر بی حجاب تو قرب، آخرشو ببین، آخرشو ببین. توی جلسه توی قرب نشسته بودم، این جوانای ایرانی بعضشون تازه رفته بودن، بعضشون قدیمی تر بودن، دبیرستانی، دانشجو، دختر، پسر، جمع شدن من براشون حرف بزنم. بعد یکی از جوونا تازه رفته بود غرب، مثل این که گفت چرا تو ایران دبیرستان‌های دختران و پسران رو از هم جدا می‌کنی؟ بس دیگه، شما دانشگاهاتون مختلفن، دبیرستانا اینا یعنی چی؟ تو جهان مدرن تو غرب این چیزا حله. گفتم خدایا ببین اون رو آدم بالا میارن، آدم ایسی بگه دیگه. اونجا قرد بود دیگه، اونجا توی کنار خیابون همه چی بود دیگه. من بی ادبی نبود اونجا اینو بگم، اینجا هم با اشاره میگم. برگشتم رو کردم به خانم هایی که تو جلسه بودن، گفتم اینجا اولین تجربه رابطه یا عاشقانه رو دخترها کی پیدا میکنن، چه سنی؟ سن بسیار پایینی رو اونا اعلام کردن. گفتم خب بعدش چه حالاتی پیدا میکنن بگید؟ افسردگی ها، ناراحتی ها، ناکامی ها. گفتم درسته به روح خودشون نمیارن؟ گفتن آره. گفتم بعدش این شکست های روحی رو نمیخورن؟ گفتن آره. بعد گفتم آقا پسرها شما هم به من راست بگید، شما تو اولین ارتباطتون با دخترها تو اون سنین بسیار پایین جز هرزگی کردن و رها کردن اینها چیز دیگه قصدتون هست؟ گفتن نه. گفتم دختر خانم ها شما آیا جز این است که دنبال چی هستید و چی هستید؟ و آبروشون رو جلو هم دیگه بردن، همه سراشون رو نختن پایین. گفتم حالا حل اینجا همه چی؟ گفتم حله؟ چرا دروغ میگی؟ هیچ کسی چی نگفت. من توی دانشگاه غربی اگه باشه راحت تر میتونم بگم دختران و پسران های دانشگاه باید از هم جدا باشه، اونجا راحت تر میپذیرن، چون رفتن تا آخرش رو دیدن دیگه. یه استاد دانشگاهی دوره دکترا منو دعوت کرد خونش، گفت آقا بیا من فلان جای صحبتی از شما شنیدم بیا خونه ما. اونجا به سادگی کسی کسی رو دعوت نمیکنه. رفتیم گفت بخواستم یه چیزی بهت بگم. یه خانم دانشجو سر کلاس من مینی جوب کرده بود، یعنی چی کرده بود، یه حالت زشتی، اومد کنفرانس بده. من 5 نمره به خاطر لباسش ازش کم کردم. اینا برایشان یه تظاهرات 10-15 نفره تو دانشگاه علیه من کردن، گفتن این استاد مسلمونه به خاطر اسلام نمره منو کم کرده. دانشگاه منو دعوت کرد گفت تو به خاطر اسلام که حجابو دوست داری این بد لباس پوشیده نمرشو کم کردی؟ گفتم نه. گفتم ایشون وقتی بد لباس پوشید به زیبایی های اندام او دانشجوهای دیگه نگاه کردن، نقد علمی نکردن. این تأثیر گذاشت روی روان دانشجوها، علم و جلوش رو گرفت و برگشتن به من گفتن آفرین که این کارو کردیم، من بعد بخشنامه میکنیم، هر کی خواست کنفرانس علمی بده باید لباس مرتب بپوشه. حالا اگه چند وقت دیگه چادری شدن چیکار میکنی شما؟ بابا فکر نکنید فساد طبیعیه، طبیعی نیست، دین طبیعیه. به زور دارن غربی ها رو تو فساد نیگر میدارن. شما تبلیغاتشون رو نگاه کن. اگه خیلی فوریه بگو. نه آخه ببینید این با احکامی که اونا میگفتن فرق داشت. اگه اشاره بکنید، اگه دقت کنید، من یه اشاره کردم مثلا 110 و شما زنگ بزنید میگه بیاد چی شده، سند بیار، کی زده، کی کشته تا من ببرم. ولی اون خطی که اونا میگن را بندازید اینه، میگه زنگ بزنه این میاد میبره، بعد باید خلافش ثابت بشه برگرده. ممکنه راه انداخته باشن برای این که یه جایی جنایتی رخ داد برن بگیرن، بعد اصلا قوه قضاییه اجازه نداد هیچ وقت با اون حکم حقوقی اونها راه بیفته. یعنی خانوم بچه اعتراض کرد آقا رو ببرن، فلان آقا ببر، آقا برو، تا بعد ببین نه آقا چیزی رو ببر. بله این خدمال اینه که مثلا زده کشته لطوپار کرده، آقا تو بیا. اون وقت اونجا بازی مشاور مخصوص میگیرن این زن کتک خورده له نوردیده شده رو ببرن. این موقع این اینه، ولی اصلا قوه قضاییه قانونش رو اجازه نداد. البته من نمیخوام از دولت نهم دفاع کنم، اما همه دولت ها مواظبشون نباشیم، مقام معظم رهبری فرمود مواظبشون نباشیم همه خطا میکنن. ما قسم حضرت عباس سر کسی نخوردیم، مواظبشون نباشیم دور میخورن، دادم باید زد. یه از صدا و سیما بهتر میخوای ما اینقدر داد میزنیم سرش. این بحث ما فراتر از یه بحث سیاسی هست، همه تون میدونید. آقا یه صهیونیسمی تو عالم حاکمیت داره، اینو باید چکارش کرد؟ طاغوت میفرماد حالا آیه قرآن من یه بار دیگه والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. ببین آیه مزه خودشو داره نشون میده، کسانی که کافر شدن بدبختیشون اینه که سرپرستشون طاغوت میشه، مثل همین الان که صهیونیست ها سرپرست همه عالم شدن جز ما شیعه ها. الحمدلله، بگو الحمدلله که ما اولین گروهی هستیم که تو عالم از زیر سرپرستی یهود نجات پیدا کردیم. 30 سال پیش داریم مبارزه میکنیم استقلالمون رو تکمیل بکنیم، نابودش خواهیم کرد به خدا قسم، نابودش خواهیم کرد. خود اونا هم میدونن هیچ کی جز شیعه علی ابن ابی طالب نمیتونه جلو اونا وایسه، هیچ کس جز شیعه علی ابن ابی طالب نمیتونه جلو اونا وایسه، چون اونا ترفندایی بلدن سوار میشن. بحث در این باره زیاده، بگذارید بگذاریم. خدایا با نابودی صهیونیسم مسیحی ها رو از فلاکت نجات بده. در روایت هم هست میفرماید بعد از ظهور آقای ما بزرگترین گروهی که بعد از مسلمان ها بهشون گرایش پیدا میکنن مسیحی ها هستن، همه در جا. ما مسیحی ها رو مظلوم میدونیم. قبل از اینکه آمریکا بیاد تو افغانستان و عراق، یادتون هست خودم تو اخبار شنیدم 6 ماه قبلش قبل از نه آمریکا حمله کنه به افغانستان، قبل از چی بفرمایید؟ اون برج دوقلو بخواد زده بشه، 11 سپتامبر، گفتش که یا باید کشورهای منطقه مسلمان‌ها این برنامه انتفاضه رو تموم کنن یا باید منطقه آماده جنگ‌های آتشین و خونین و فراگیر باشه. قشن رسما گفت پرو پرو هم هستن، خیلی قدرت دارن تو جهان. اون وقت بعدش برج دوقلو رو زدن. بنده خدا آمریکایی‌های نادون ساده خرفت شده با اون دجال نرفتن سوال بکنن ببخشید 4000 تا کارمند یهودی تو این برج همه همون روز مرخصی بودن، فهمیده بودن این برج میخواد منفجر بشه، پنتاگون و سیا نفهمیده بودن؟ یا آمریکایی یه تظاهرات نکرد اینو بپرسه؟ اسنادش هست، خرفتشون کرده. آقا من به شما میگم حکومت میکنم، میگی نه. بعد برج دوقلو رو زدن و به بهانش خودشون اومدن اینور حمله کردن و طالبان اگه واقعا ضد آمریکایی هستن، اگه بلدن برن آمریکا رو بزنن، خب بیان برن اسرائیل رو بزنن. اگه بغل دستته از عربستان رفتی یک کار آمریکا رو بزنی، رئیسش اینجاست اینو بزن. چرا به اسرائیل نمیگن بالا چشمت ابروه؟ چرا همین طالبانی ها توی لبنان علیه حزب الله لبنان اقدام میکنن برای اینکه حزب الله لبنان جلو اسرائیل وایساده؟ اگه تو ضد آمریکایی هستی خب بزن اسرائیلو. واقعا چی فکر میکنن اینا؟ فکر کنم مردم عالم خرفتن. ما این همه از دین صحبت میکنیم، بعضی از رفقا به من میگن تو چرا وقتی میری تو عرصه سیاست گازو میگیری تا آخر میری؟ همین گل و بلبل خدا پیغمبری صحبت کن، برو دیگه، صدات هم که خوبه، یه دهن روزه بخون، حال کنیم، صفا کنیم، تموم بشه بره. ای بابا من که احمق نیستم که، حسین ما رو کی کشت؟ کی الان قاتل حسین ماست؟ ما میفهمیم خب چه خبر عالم. باقا ما امام زمانی نیستیم. خب امام زمان ما بخواد بیاد باید قبل از اومدن امام زمان دشمن رسوا شده باشه. مخنده داره، معنی نداره من بگم یا ابن الحسن آقا بیا، حالا من به سیاست تعیین نیست، من هیچ کاری ندارم، یا آدم خرفت من برای تو بیام؟ چشم تو باز کن ببین کی مانع آمدن منه. خدایا برای مقدم سازی ظهور عاجل آقا امام زمان صهیونیسم نابود بگردان. مژده بهت بدم روز دوم غزه و روز نهمش دو تا صحبت آقای بهجت دارن، من خودم از نزدیکانشون شنیدم، رو سایتشون هم بود تا چند وقت پیش، شاید باشه هنوزم، برید مراجعه کنید. همین غزه داشت بمباران میشد، حضرت آیت الله العظما بهجت فرمودن که اسرائیل دیگه سر بلند نخواهد کرد. میدونی یعنی چی؟ تو روایات ما هست سقوط صهیونیسم، سقوط یهود. حالا دیگه در آستانه ظهور اتفاق خواهد افتاد. حالا من این سی دیگه هم به شما بگم دیگه، وقت نگه این کسی نگفته بود به ما، بگه یه طلبه یه احتمالاتی میداد، یه چیزایی به ما میگفتا. تو رو خدا سیاسیون مملکت، هر اختلافاتی با هم دیگه دارید، کاری نکنید که سارکوزی صهیونیسم و دولت اسرائیل و دولت‌های صهیونیسم شرق و غرب عالم خوشحال بشن. به خدا عاقبت به خیر نمیشید. این درسته، یه شخصیت سیاسی که عمری توی انقلاب خدمت کرده، سارکوزی رسما بیاد، سارکوزی همه عالم میدونن این صهیونیسته، به دفاع کنه از عمل کردش. آبروی اسلام رو چیکار میخواید بکنید؟ به خدا همین آقای ابوترابی که اینجا نماز جماعت میخوند، آزاده بزرگوار، بعثیا کتکش میزدن، شکنجش میکردن، پسر آقای ابوترابی، تو رو خدا اینو دهن به دهن به رفقاتون بگید، پسر آقازاده آقای ابوترابی میگه من جای میخها رو تو سر بابام دیده بودم که میخ به سرش میزدن. صلیب سرخ میاد میگه که آقا شکنجتون میکنن یا نه؟ ابوترابی میگه نه. رئیس پادگانشون میاد میگه که ما که شکنجتون میکنیم، تو که از ما نمیترسی، چرا نگفتی؟ ابوترابی چی جواب میده؟ کسی میدونه تو این جمعیت ما؟ بگید. میگن ما و شما، به بعثیه میگه، میگه ما و شما مسلمونیم، دو تا مسلمون با هم اختلاف پیدا بکنن به یه کافر مراجعه نمی کنن، شکایت کنن. بعثی ما که همه مسلمونیم، اینجا اینجوریه، اون وقت بعضی از سیاسیون ما دارن خودکشی میکنن، یه جوری صداشون رو به غرب بزن، غربی یا شما بیاد انتخابات بعدی ما رو برگزار کنی. این دو آیا ابوترابی کجا، اینا کجا؟ آستانه روز قدس ها، ما انشالله یه روزی خبر ظهور آقامون میاد. حالا من به شما یه خبر خوب بدم، خبر آقای بهجت رو داشتی، از این اخبار زیادتر هم هست بهت بدم، ولی بدون خبری در راه هست دیگه، آخرشه با یه کمی هوشیاری داشته باشی دیگه، تموم ها، یه کمی خودمون رو نگردیم، لقمه حلال به بچهات بده، بچهات هم تو هوا راه درست رو میزنن، یعنی اتخاذ میکنن ها. عزیز دلم، الان صهیونیستا فهمیدن آمریکا میاد تو منطقه، اینو از من نشنیده بگیر. حالا این خط، این نشون، بنده به عنوان یه احتمال دارم بهت میگم، ولی میخوام جیگرت صفا کنه با یه احتمال، از من نشنیده بگیر. صهیونیستا فهمیدن که آمریکا بیاد تو منطقه هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اینا نقشه اولشون این بود که سربازای مسیحی رو بیارن با مسلمان‌ها بجنگن، تو پروتکل‌های بندشون اینه، ما هر موقع مشکل پیدا بکنیم چیکار میکنیم؟ ما هر موقع مشکل پیدا بکنیم مسیحی‌ها رو میاریم با جنگ مسلمان‌ها، ما خودمون نمیجنگیم. من سال 61 تپه‌های جولان، شهید همت،
مسئول آموزش ما بود، به ما یاد میداد که اسرائیلی‌ها رو چجوری میشه زد. بعد دیگه امام فرمود، بچه بودم من اونجا بودم، تصادفاً حضور پیدا کرده بودم، میگفت آی این اسرائیلی‌ها ترسونن، آی اینا رو راحت میشه زد، آی جنگ با اینا قشنگ‌تر از جنگ با عراق حتی. بعد از امارات بیت المقدس رفته بودیم اونجا سال 61. اینا اهل جنگیدن نیستن، پخ بهشون بگی فرار میکنن. آقا اینا میخواستن مسیحی ها رو بیارن، موفق نشدن. آقا اینا چکار کردن؟ خودشون جنگیدن با فلسطینی ها، موفق نشدن. با لبنانی ها، موفق نشدن. الان شما تحلیل کن، الان چاره صهیونیسم چیه تو منطقه؟ نه خودکشی که نمی کنن. یه راه دیگه براشون مونده. چیکار کنن؟ چی؟ بگید آره. مسلمان ها رو به جون هم دیگه. میدونی یعنی چی؟ خب یعنی همون سفیانی. یه کسی از تو منطقه برمیداره کودتا میکنه، کشورهای اسلامی رو شروع میکنه قتل و غارت و کشتار تا مشکل اسرائیل رو حل بکنه. الان اسرائیلیا و آمریکایی ها چاره ای ندارن جز این که نقشه خاورمیانه رو به هم بزنن، مسائل رو فراکشوری حل بکنن. 10 سال آمریکا داره میگه ما نقشه خاورمیانه رو باید به هم بزنیم. بله آقا، نزدیکه ها. نزدیکه ها. ما حدود چند سال پیش بود، 10 سال پیش بود، 10-12 سال پیش یه سلسله سخنرانی کردیم توی تهران و چند جا. بعضی اعتراض کردن، گفتیم آقا ظهور نزدیکه، منطقه اینجوری نمیمونه، همه چی به هم خواهد ریخت. آقا تو چرا میگی اینو؟ شاید 200,000 سال دیگه ظهور پیش نیاد. حالا تا اینجاش که ما هرچی گفتیم که درست در اومده که. اصلا من که میدونی گزارشگرم. شما کتاب بیان الائمه رو بردارید بخونید جلد دوم، یک جزئیاتی رو نوشته، به خدا وحشت میکنم بالا منبر بگم، جزئیاتی که محقق شده. آمریکا چجوری میاد عراق رو میگیره، از جنوب وارد میشه، از جنوب که وارد میشه، آمریکا ننوشته، نوشته کشورهای غربی، کافران از غرب میآیند، اینجوری نوشته. بعد میگیره و میاد نمیدونم تا بغداد، حتی این جزئیات نوشته بغداد رو عفواً وارد میشه، بغداد رو بدون جنگ وارد میشه، با این جزئیات نوشته. تو رو خدا نگاه کنید، نوشته که بغداد رو عفواً وارد میشه، لأن امراءهم من عملائهم، چون رؤسای بغداد از عمل و اکله های خود غربی ها هستن. صدام یعنی بعد ما قبل از اینکه آمریکا حمله کنه میگفتیم آقا آمریکا حمله میکنه، اینجوری میشه، اینجوری میشه. من همون چند ماه قبل از حمله رفتم عراق برای زیارت و برگشتم، به عراقی ها میگفتم، میدم اکثر شیعیان عراق دقیق بلدن چیکار بکنن، همه درسشون رو بلدن. کتاب بیان الائمه کنار مفاتیح و قرآن، برو تو کشورهای اسلامی تو مناطق شیعه نشین نگاه کن، همین تو همه مسجد در مساجد میفروشن. این گزارش 10 سال پیش بنده است. آقا خبری در راه است. از مسجد رفتی بیرون نگی فلانی گفت 6 ماه دیگه آقا میاد، زمان تعیین کرد، کذب الوقتون. آقا من وقت تعیین کردم؟ نزدیک است، امید است، امید است، امید است، امید است. امروز خیلی وقتتون رو گرفتم، اما انشالله که جگرتون رو شاد کرده باشم. همین با یه نفرتی فردای مرگ بر اسرائیل بگی، با یه نفرتی جلو بدیهایی که تو جامعهمون هست. من اصلا تو جامعه طرف هیچکی نیستم، میگم تو رو خدا بند و به آب ندید، هم فقط همین. آقا ما تو خودمون صدام هم دیگه هستیم دیگه، درسته؟ بیاد ابو ترابی هم دیگه باشیم، پیش دشمن ندیم، دشمن خوشحال نکنیم. اصلا من نمیخوام قضاوت بکنم تو مسائل داخلی. لا اله الا الله. ما دشمن داریم. خدایا
به حق امیر المؤمنین که 25 سال به قاتل همسرش کمک کرد، به قاتلین همسرش فاطمه زهرا کمکشون کرد، گفت چی کار کنم، اسلام عزیزه، خانم منم برا اسلام فدا شد. این اتحادو به جامعه ما برگردان. اونایی که قابل هدایت نیستن دیگه مشکل خودشونه، اونایی که قابل هدایت نیستن خدا هر چه سریعتر نیست و نابودشون بگردان. والا دیگه ما که نمیتونیم جلو کاسه از آش داغ‌تر بشیم، جلو قربال خدا رو بگیریم که. خدا خواهش میکنم، خدا خواهش میکنم کسی رو امتحان نکن. تو چی کار داری؟ تو برو کارتو بکن. خدا کسی سقوط نکنه. به تو چه ربطی داره؟ من حساب کتاب دارم با آدم ها. ولی خب ما دعا کردیم خدا وکیلی. دعا کردیم. ما وظیفه‌مون دعا کردن همه هدایت بشن، دست از بدکاری‌هاشون بردارن. لا اله الا الله. نه اونایی که دستشون به قدرت رسیده دور بردارن، نه اونایی که دستشون به قدرت نرسیده کینه توز بشن. خدا همه رو هدایت بگردان. چی کنیم؟ بریم کربلا. کربلایی که ابا عبدالله الحسین راه انداخت فداش بشم، انقدر پر نور بود، صدا زد بابا اون شبی که مادرم فاطمه رو مخفیانه به خاک سپردید من جگرم آتش گرفت. اون شبی که بابا امیر المؤمنین فدات بشم تو رو مخفیانه به خاک سپردیم من آتش گرفتم، سوختم. چقدر باید حق مظلوم باشه که نشه از مظلومیتش حرف زد؟ حسین، اون روزی که داداشم امام حسن مجتبی رو داشتیم تشییع جنازه میکردیم بدنش رو تیر باران کردن، من و عباس هر دو آتش گرفتیم، تصمیم گرفتیم یه حماسه ای تو کربلا برقرار کنیم که راحت بشه از مظلومیت ما حرف زد، راحت بشه بدنمون رو سه روز روی زمین بگذارن، همه اهل عالم به حماسه ما افتخار کنن، راحت بشه سر ما رو از این بازار به اون بازار ببرن، راحت بشه به ما افتخار کنن. قبل از حسین سه معصوم به شهادت رسیده، یه مجلس روزه برقرار نشده، یه مجلس روزه برقرار نشده، این چه وضعیه؟ صدا زد عباسم آماده ای؟ میخوام یه حماسه برقرار کنیم که تا روز قیامت برامون گریه کنن، راحت همه گریه کنن. حالا دیدی امام حسین چی کار کرده؟ مادرش فاطمه رو از مظلومیت در آورد، باباش علی رو هم از مظلومیت در آورد، امام حسن رو هم از مظلومیت در آورد، بعدش هم صدا زد بچه های من تا مهدی من بیاد همه از مظلومیت خارجید تا این بیرق سرخ حسین بالای گنبد در اهتزازه. با کاری که من کردم تو کربلا، زبان حال میگم، نه اینکه گفت روایت خاص باشه، این عمل حسین این حرفا رو زد. لا اله الا الله. امشب از کربلا، امروز از کربلا یه جای دیگه ببرمتون. شما تو رو خدا منو میبخشید طول کشید حرف من امروز، اشکالی نداره دیگه، روزای آخره دیگه، من طول کشیده میخواستم دعا کنم، گفتم روزه نخونیم، ما همه حیاتمون به روزه است، همه این کارا رو برای حسین داریم میکنیم، به حسین رسیدیم بگیم وقت نداریم، بگذارید مردم براتون سیر روزه بخونم. بابا علی جانم، امیر المؤمنین، شام رو نتونستی فتح کنی، من یه 3 سال میفرستم شام، شام رو برات فتح بکنه. مردم شام می اومدن به امام حسن مجتبی ناسزا می گفتن، آقا می فرمود اهل شامید، خب اهل شام همه با ما اینجوری هن. مردم الان برید شام، سوریه، بگید شما چه دینی دارید، سنی هستید یا شیعه؟ میگن ما سنی شیعه شو نمی دونیم، ما علوی هستیم، علوی هستیم. حسین کاری کرد، من یه 3 ساله می برسم اونجا داغونشون کنن. لا اله الا الله. امروز من یک روزه شاد بخونم، مردم خوشحال بشین، دیگه از کتک زدن زینب کبرا میخوام حرف نزنم. یزید ملعون نابود که شد گفت آ زین العابدین امام سجاد آزادید شما، پاشید برید، تو رو خدا کاخ منو سرم خراب کردید با این گریهاتون، با حضورتون. یعنی هنوز گریه هاشون و اهل بیت شروع نکرده بودن، اهل بیت تو خرابه بودن گریه نمی کردن. یه دختر 3 ساله یه نیمه شب گریه کرد، به هم ریخ بساطشون و آزادشون کردن. اهل بیت عصمت و طهارت و امام زین العابدین اومد فرمود عمه جان زینب ما آزادیم، میتونیم بریم، شما میگید چیکار کنیم الان؟ لا اله الا الله، دیگه آزادیه دیگه، دیگه چیگه تو رو خدا گریه نکنید، این حرفا رو دارم میزنم دیگه، یه لبخند بزنید بگید الحمدلله قصه های زینب تموم شد. تا این مطلب رو عرض فرمود امام زین العابدین، یه دفعه زینب کبرا عرض داشتن امام زمان من علی ابن الحسین عزیز برادرم، میشه شما حالا اجازه بدید یه جایی به ما بدن، یه سالونی یه اتاقی، ما چند روزی بشینیم برای حسین گریه کنیم، ما تا حالا سیر گریه نکردیم. حسین فرمود گریه نکنید دشمن شاد میشم. آقا فرمودن امام زین العابدین یزید ملعون ما اهل بیت عزادارن، میخوان یه جایی گریه کنن، خانه ای رو معین کردن، از تو خرابه حرکت کردن تو خانه نشستن، دیدنی بود اون صحنه، رباب یه گوشه نشسته، زینب یه گوشه نشسته، سکینه یه گوشه نشسته، اینا به هم گریه نگاه میکنن، زار زار گریه میکنن. یزید دید خیلی اوضاع داره خراب میشه، به خانواده خودش گفت شما خانواده پیروز هستید، برید شما بخندید، لباس فاخر و لباس عروسی بپوشید، اونا چه که از خوردن دارن گریه میکنن، شما از این ور برید انتقام بگیرید، نذارید جب به دست اونها باشه. میگفت اینا روزای اول لباس فاخر میپوشیدن میومدن جلوی مجلس روزه زینب، زینب داره اونجا گریه میکنه، عبور بکنند و نمایش بدند و تحقیر کنند، یک کمی به گریه های این عزاداران نگاه میکردن، مینشستن خاک به سرشون میریختن، میرفتن لباس عزا میپوشیدن میومدن بیرون اتاق، اینا تو خانه میگفتن حسین، اونا بیرون خانه ناله میزدن حسین. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا این دعا رو دیگه الان حسابی آمین بگو، الان دیگه با اعتقاد مضاعف، خدایا در فرج امام زمان تعجیل بفرما، هر چه سریع‌ترین انقلاب و رهبری عزیزمون به انقلاب و رهبری امام زمان متصل بگردان، اختلافات جامعه دینی برطرف بگردان، مسلمانان عالم از زیر یوغ ستم خلاصی عنایت بفرما. خدایا از سایه در این آخرین شب جمعه گناهی اگر برا ما باقی مونده به حق ابا عبدالله الحسین ببخش و بیامرز. خدایا دشمنان ما با دست خودشون نابود بگردان و عجل فی فرج مولانا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.